سلام به شما که دنبال یه نگاه عمیق‌تر به موزیکی ایران هستید. امروز میریم سراغ نیما رمضان، یکی از گیتاریست‌های خیلی خوب و نوآور به خصوص تو فضای راک و تلفیقی.
سلام. بله، نیما رمضان اسم شناخته شده یه.
منبع اصلی ما یه پروفایلی که وبسایت گوشگیر منتشر کرده. می‌خوایم ببینیم، یعنی بفهمیم یه هم مرد مستقل مثل نیما خب چطوری کار میکنه تو این فضا؟
دقیقاً.
چه چالش هایی داشته و نگاهش به آینده چیه؟ شروع کنیم؟
آره حتماً. نکته مهم همینه که نیما فقط یه نوازنده گیتار نیست. یعنی نقش آهنگساز و خب مغز متفکر توی پروژه های مهمی مثل کامنت یا گروه خودش بالزن رو داشته.
درسته. توی موزیکش به خصوص با بالزن انگار خیلی روی فضا سازی و اون ملودی های گیرا کار میکنه. خود منبع هم گفته از گروه های مثل پورکیپاین تری یا ریورساید تأثیر گرفته.
آها، اوپت هم همینطور.
آره اوپت. این تأثیر چطور شنیده میشه؟ مثلا تو آلبوم رفته از دست کامنت میشد حسش کرد؟
ببین، دقیقا همین ترکیب صداهای گاهی وقتا خام و خیلی احساسی با ساختارهای پیچیده تر یه جورایی امضای کارش شده.
آها.
مثلا اون تغییر دینامیکا، میدونی، رفت و برگشت بین بخشای آروم و سنگین یا لایه‌های گیتار که فضا میسازن، اینا همش رگه هایی از همون پروگرسیو راک و آلترناتیوه.
جالبه.
و یه نکته دیگه هم استاندارد بالای خودشه. خودش تو منبع گفته تا یه کاری حداقل، یعنی حس نکنه 60-70% خودشو راضی کرده، منتشرش نمیکنه.
حتی اگه بدون بقیه خوششون میاد؟
آره، حتی اگه بدون مخاطب دوست داره. یعنی اولویت با اون نگاه هنری و استاندارد شخصی خودشه.
این خیلی نگاه جالبیه. ولی خب رسیدن به این استانداردها اونن که کار گروهی راحت نیست معمولا.
اصلا
یکی از چالش‌های اصلی که تو منبعم اومده همین کار گروهیه. نیما انگار میگه نبود یه نفر که حرف آخر رو بزنه و خب منافع کلی پروژه رو ببینه خیلی فرسایشی میشه.
بله دقیقاً. و این فرسایش فقط سر چیزای بزرگم نیستا.
آها، یعنی چی؟
یعنی منبع مثال میزنه که حتی یه چیز کوچیک، مثلا یه خط گیتار خاص یا نمیدونم جنس صدای درامز، میتونه ساعتها بحث بی نتیجه راه بندازه.
عجب.
خب وقتی هر کسی بخواد سلیقه خودش 100% پیاده شه و یه نفر نباشه که بگه اوکی واسه این کار این بهترین راهه، انرژی گروه میره.
درسته.
انگار نیما به این نتیجه رسیده که گاهی اون حس کلی کاره، اون بیانه، مهمتر از این وسواسهای خیلی جزئیه. اینم یه جور پختگیه دیگه.
آره، شاید واسه همینم بیشتر رفته سمت پروژه‌های شخصی‌تر مثل بالزن که کنترلش بیشتر دست خودشه.
احتمالاً، بله.
و خب این چالش‌های انسانی انگار وصل میشه به یه سری مشکلات ساختاری بزرگتر. مثلا نبود یه چرخه اقتصادی درست حسابی برای موسیقی راک و آلترناتیو تو ایران. منبع یه مقایسه جالبی کرده با رپ.
درسته، تو رپ حالا به دلایل مختلف نقش تهیه کننده یا پرودوسر یکم جا افتاده تره.
یعنی کسی که فقط تنظیم نمی کنه؟
آره، یعنی فراتر از تنظیم کننده است. کل روند تولید، سرمایه گذاری، حتی گاهی استراتژی پخش رو مدیریت می کنه. این نقش تو راک ایران خیلی کمه.
خب پس گروه ها بیشتر به چی متکیان؟
بیشتر به درآمد کنسرت ها، که اونم خب هم محدودیت داره هم همیشه امکانش نیست. این نبود زیرساخت مالی و مدیریتی کارو خیلی سخت میکنه واسه راک.
و این نبود زیرساخت حتما رو تصمیمای هنری هم اثر میذاره دیگه.
قطعاً.
مثلا همین همکاری نیما با خواننده‌های پاپ مثل هامیم. منبع میگه از نظر مالی خوب بوده ولی خود نیما رو انگار راضی نکرده از نظر هنری. چرا؟
ببین، چون تو اون مدل همکاری‌ها نقش نیما بیشتر نقش یه نوازنده مهمان یا سشن پلیر بوده.
آها، یعنی چی دقیقاً؟
یعنی یه نوازنده‌ای که استخدام میشه تا یه بخش مشخصی رو بزنه طبق نظر آهنگساز یا تنظیم کننده اصلی.
خب
تو این حالت فضا خیلی کمتره که بخوای امضای شخصی خودتو بذاری یا ایده های خلاقانه تو پیاده کنی. مهارت نوازندگیت مهمه، ولی اون حس خلق کامل یه اثر اون دیگه نیست.
فهمیدم.
و انگار همین تجربه ها باعث شده نیما بیشتر تمرکزش رو بذاره رو پروژه هایی که هویت هنری خودش توشون محوری تره، مثل همین بالزن.
با همه این سختی ها، چه کار گروهی چه مسائل اقتصادی، نگاه نیما به نسل جدید موزیسین ها جالبه برام. منبع میگه جسارت و ایده های ساختار شکنشون رو دوست داره.
بله، تحسین میکنه. میگه این نسل جدید انگار خودشونو کمتر درگیر اون خط‌کشی های سفت و سخت سبکی میکنن. راحت تر ایده های نو رو امتحان میکنن.
خب این که خوبه.
آره، ولی همزمانا یه نگاه منتقدانه هم داره. به چیزی اشاره میکنه که میگه نپختگی و عجله برای انتشار.
آها، یعنی چی؟
یعنی حس میکنه بعضی کارهای این نسل اگه یکم بیشتر روشون وقت گذاشته میشد، اگه یکم صبوری بیشتری بود، میتونست خیلی قویتر و پخته تر از آب در بیاد.
و اینجا انگار نقش خودش رو یه جور دیگه میبینه، درسته؟ به عنوان یه راهنما یا حتی شاید پرودیوسر برای اونها.
دقیقاً. حس میکنه تجربه‌هاش میتونه کمک کنه این نسل جدید یه مسیر حرفه‌ای‌تر رو برن، بدون اینکه لزوماً اون خلاقیتشون هم از بین بره. این نگاهش به نظرم سازنده است.
جالبه، یه نکته دیگه هم تو منبع بود، روش شخصیش واسه مدیریت فشارها که به دویدن رو آورده.
آره، اینم جالبه. انگار یه راه غیر موسیقایی پیدا کرده که تمرکزش حفظ بشه و از پس استرس‌های این کار بر بیاد.
خیلی شخصی و جالبه. خب همکاریاش با آدمای خارج از دنیای راک مثل سیروان خسروی یا مهرات هیدن هم انگار تجربیات مهمی بوده براش. چی یاد گرفته از اینا؟
منبع به این اشاره میکنه که مثلا از سیروان اون هوشمندی تو نزدیک کردن موسیقی روز دنیا به زبان فارسی و درک بازار پاپ رو یاد گرفته.
آها، یعنی چطور با مخاطب داخلی ارتباط بگیری ولی استاندارد جهانی هم داشته باشی.
دقیقاً. و مثلا مهراد هیدن رو به خاطر اون دیدگاه هنری خیلی مشخصش و تواناییش تو جمع کردن و مدیریت تیم تحسین میکنه.
پس یعنی از هر تجربه‌ای حتی خارج از ژانر خودش یه چیزی یاد میگیره.
همینطوره. برای رشد حرفه‌ای خودش استفاده میکنه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، نیما رمضان یه نمونه از هنرمند مستقله که خیلی پیگیره. تو این فضای خب نه چندان هموار موسیقی راک ایران، سعی میکنه هم استانداردهای هنری خودشو بالا نگه داره، هم یه راهی واسه ادامه پیدا کنه.
بله.
از اون پروژه‌های گروهی مثل کامنت گرفته تا تمرکز بیشترش روی بالزن و حتی نگاهش به نسل جدید، همش نشون دهنده همین تلاشه.
نکته کلیدی به نظرم همین پافشاری روی هویت هنریشه. ولی خب همزمان واقع‌بین هم هست نسبت به محدودیت‌ها. و اینکه دنبالی فضای خلاق به دور از رقابت‌های بی‌ثمر و فرسایشیه، اینم خیلی مهمه.
بلوغ هنری یعنی همین دیگه.
آره، این بلوغ در کنار اون مهارت فنی مسیرش رو واقعا متمایز کرده.
و حالا یه سوال واسه شمایی که این صحبت‌ها رو شنیدید. با توجه به همه این چالش‌ها که گفتیم، از نبود زیرساخت اقتصادی و نقش تهیه کننده تا اون پیچیدگی‌های کار تیمی توی ایران، به نظرتون چه عاملی بیشتر از همه میتونه به موندگاری و رشد موسیقی مستقل با کیفیت کمک کنه؟ یه نکته برای فکر کردن تا گفتگوی بعدیمون.